احتمالاً این جمله معروف رو شنیده باشید که انسان‌های توحیده است، چیزی برای از دست دادن ندارند جز زنجیرهایشان. اما این اندیشه تا قبل از انقلاب فرانسه شناخته شده نبود. به زمارند پیروزی انقلاب در آمریکا و شکست اون در فرانسه به خاطر وجود سیاه روزی و فقدانی بود که بجز آمریکا در بقیه نقاط دنیا وجود داشت. جفرسون 2 سال قبل از انقلاب فرانسه در مورد مردم فرانسه گفته بود از 20 میلیون مردم 19 میلیونشان از بدبخت‌ترین افراد در سراسر ایالات متحد بدبخت‌تر و از لحاظ کلیه شرایط زندگی انسانی نفرین شده ترند. جفرسون حتی از اقلیتی که در فقر و بدبختی زندگی نمی کردن هم انتظار نداشت، چون سیاه روزی در نظر اون فقط فقر نبود بلکه فساد هم بود و جفرسون این اقلیت مرفه غرق در فساد رو سیاه روز می دونست، چون امکانی برای آزاداندیشی نداشتن. سلام، شما به 64مین اپیزود از پادکست اپیتومین بوکس گوش میکنید. پادکستی که من در اون کتاب‌ها رو دستاویز قرار میدم تا درباره مسائلی که به نظرم مهم میان و در اون کتاب به اونها پرداخته شده بحث کنم. این اپیزود قسمت 3 از مجموعه اپیزودهاییه که به کتاب انقلاب نوشته هانا آرنت اختصاص پیدا کرده. ما تا اینجا درباره چند مسئله مهم برای شناخت انقلاب صحبت کردیم. اول اینکه انقلاب 2 شاخصه مهم داره که اون رو از شورش موفق، کودتا و جنگ داخلی جدا میکنه. یکی بحث آغازی تازه است و دیگری بحث آزادی. درباره آزادی حرف زدیم و گفتیم که آزادی با رهایی متفاوته و دیدیم که چطور این تفاوت غالبا فهم ناشده باقی موند و به نهادینه شدن آزادی ختم نشد. ما تا اینجا به بعضی از سوالاتی که در ابتدای قسمت اول پرسیدیم پاسخ دادیم. اول اینکه از لحاظ لغوی و کاربرد سیاسی فهمیدیم که انقلاب یعنی چی. دوم اینکه فرق بین انقلاب با شورش موفق، کودتا و جنگ داخلی برامون روشن شد و سوم اینکه به رابطه بین انقلاب و خشونت پرداختیم. همونطور که گفتم اینها یک وجه از ماجرا، یعنی شناسایی یک پدیده بودند. اما وجه دوم، یعنی چرایی پدیده انقلاب، و وجه سوم، یعنی مسائل بعد از پیروزی انقلاب رو در اپیزودهای پیش رو باز میکنیم. همونطور که در انتهای قسمت قبل گفتم، آرنت معتقد بود که انقلاب فرانسه به دلیل شکست در نهادینه کردن آزادی موفق نشد. که این شکست معلول سیاه روزی و فقدان مردم فرانسه یا به عبارتی سیاه روزی مردم کل جهان به غیر از آمریکا بود. اما انقلاب آمریکا هم نتونست الگویی برای انقلاب‌های دیگه به دست بده و این انقلاب فرانسه بود که به مادر انقلاب‌های بعد از خودش تبدیل شد. باید توجه داشت که سیاه روزی و فقدان مساوی فقر نیست. آمریکا مردم فقیر هم داشت، اما مردمان فقیر آمریکا از فشار شدید احتیاج فارغ بودند. یعنی فقر وجود داشت، اما فلاکت نبود. بدبختی و فلاکت فقط درباره زندگی برده‌ها در آمریکای قرن 18 صادق بود، ولی برده‌ها جزئی از مسئله اجتماعی محسوب نمی‌شدند، چون اساساً دیده نمی‌شدند. آرنت می‌نویسه گمنامی زائیده بردگی حتی از گمنامی ناشی از فقر هم بدتر است. در واقع زحمتکشان آمریکا انقلاب رو به حل معضلات اجتماعی مثل فقر سوق ندادند. پس یکی از دلایلی که سبب شد مردمان آمریکا در فلاکت و سیاه روزی به سر نبرند بردگان سیاه پوست بودند و چون سیاه روزی بردگان اصلا دیده نمی شد، در نتیجه در جریان انقلاب آمریکا تأثیرگذار نبودند. اما در فرانسه سیاه روزی فقط شامل حال بردگان نبود. بلکه مردمان عادی هم دچار این معضل بودند و در جریان انقلاب وارد صحنه اجتماع شده و دیده شدند. در نتیجه دیگه نمیشد این فقر و سیاه روزی رو نادیده گرفت. اما هدف از انقلاب رفع فقر نبود. انقلابیون فرانسوی با اینکه فقر و سیاه روزی مردم رو می دیدن، اما علیه استثمار و فقر قیام نکرده بودند، بلکه هدف اونها از طغیان دفاع از حقوق مردم در برابر ظلم و ستم بود. چرا که معتقد بودند فقر حاصل عملکرد غلط حکومت و ضایع کردن حقوق مردمه. اما بعدتر با پیروزی انقلاب معلوم شد که این پیروزی فقط برای عده قلیلی آزادی یا رفع ظلم و ستم به همراه آورد و اکثریت مردم که زیر فشار فقر بودند این پیروزی رو حتی احساس هم نمی کردن، چون تغییری در زندگیشون به وجود نیامده بود و رابطه بین فرمانروا و فرمانبردار تغییر نکرده بود. مردم باید از زیر چنگال فقر نجات پیدا می‌کردند و این بار انقلابیون بودند که باید خود را با مردم همسو می‌کردند و برای مردم خوشبختی برمقام می‌آوردند. اما انقلابیونی که در مبارزه با ظلم و ستم خودشون را از مردم می‌دونستند، در رفع ضرورت و فقر اشتراکی با مردم نداشتند. در واقع اونها خودشون بدبخت نبودند، بلکه فقط شاهد بدبختی مردم بودند. چون نمیشد نماینده مردم بود اما از مردم نبود، پس برای نشون دادن همبستگی خودشون با مردم از حس غمخواری استفاده کردند. هرچه شور و شدت این غمخواری بیشتر بود، فرد همبستگی بیشتری با مردم و اراده مردم که همون رفع فقر بود داشت. به زمارنت به قدرت رسیدن روبسپیر به علت تندروی بیشتر نبود، بلکه به این خاطر بود که روبسپیر به جای شکل حکومت بیشتر به مردم معتقد بود و مدام از اراده همگان صحبت میکرد. اما آرند به زیرکی نشون میده که در مفهوم اراده جای هیچ گونه چون و چرا و تبادل عقیده نیست و اراده جای رضایت و قبول همگان رو گرفته. یعنی وقتی از اراده صحبت میشه پیشاپیش فرض شده که همه مثل هم فکر میکنن. نکته دیگه در باب اراده اینه که اراده نمیتونه بخش پذیر باشه. گویی ملت یک فرد واحده که اراده‌ای واحد داره. به زعم روسو اراده عمومی پیوندی ناگسستنی با منافع عمومی داره. یعنی اراده عمومی در جهت منافع عمومیه و در این راهگذر منافع خصوصی افراد قربانی منافع عمومی میشن تا ملت به وجود بیاد. ملتی یک پارچه و متحد. پس برای رسیدن به خوشبختی همگانی باید اراده همگانی برای رسیدن به خوشبختی ایجاد می شد که این اراده بدون وجود ملتی متحد ممکن نبود. یعنی ابتدا باید یک ملت متحد که اراده واحد برای رفع فقر داشت ایجاد می شد و بعد این اراده به اجرا در می اومد و جامعه می ساخت که در اون خیر مطلق حاکم بود. در این جامعه همونطور که دیدیم اولین چیزی که نابود می شد نفع شخصی افراد بود، چون اصولا فرد باید به قامت اجتماع و منافع عمومی در بیاد. باید طبقات مختلف با هم یکی می شدن. از همینجا می شه بارقه های سوسیالیست و بعدتر توتالیتاریسم رو در انقلاب فرانسه قرن 18 تشخیص داد. همونطور که می دونیم در جامعه آرمانی سوسیالیست و توتالیتاریسم هیچ طبقه‌ای وجود نداره. اما مسئله برای انقلابیون این بود که چطور میشد از جامعه‌ای که از افراد گوناگون تشکیل شده و هر کس برای خود هدف و غایتی متفاوت داره به جامعه‌ای رسید که همه به دنبال یک هدف مشترک باشند. روسو برای رفع این مشکل مفهوم دشمن مشترک رو ساخت و با یک مثال نشون داد که دو فرد با عقاید متعارض وقتی با یک دشمن مشترک رو در رو میشن با هم متحد شده و در واقع یکی میشن. پس وجود دشمن برای بقای حکومت‌های اینچنینی لازمه تا مردم رو حول یک هدف مشترک متحد کنه. از اینجا باز هم میشه فهمید که چرا ناسیونالیسم برای جامعه انسانی و تکثر سمه و میشه دریافت که چرا حکومت‌های فاشیستی تا این حد متکی به ناسیونالیسم هستند و سخت نیست که به خاطر بیاریم نام دیگه نازیسم ناسیونال سوسیالیسمه و باز هم سخت نیست که بفهمیم چرا در انقلاب‌ها تمایل به جنگ وجود داره. اما روسو یک گام دیگه هم به جلو بر می‌داره و دشمن مشترک رو نه در ملتی دیگه بلکه در درون هر فرد قرار میده. یعنی اراده و منفعت شخصی تبدیل به دشمن مشترک همه انسان ها میشه. در واقع وقتی به نبرد با منافع شخصی انسان ها میریمه که اراده همگانی ممکن میشه. به زعم روسو یک شهروند در درون خود هم حامل دشمن مشترک و هم حامل نفع کلیه. هر فرد برای اینکه بتونه شهروند راستین کشور باشه باید بر ضد خود و منافع شخصی خود قیام کنه تا نفع کلی حاصل بشه، یا همون مفهوم از خودگذشتگی که بین انقلابیون بسیار مقبوله. آرنت از قول یکی از انقلابیون می نویسه: مردم برای اینکه دادگری و برابری را دوست داشته باشند نیازمند فضایل بزرگ نیستند، فقط کافیست خودشان را دوست داشته باشند. ولی کسی که حکومت می کند مجبور است نفع خیش را فدای نفع مردم و نخوت قدرت را قربانی مساوات کند. بنابراین برگزیدگان مردم باید از اول در درون خود همه هواهای شخصی را تابع میل کلی به خیر عموم کنند. حرفای قشنگیه، مخصوصا عوام از این حرفا خیلی خوششون میاد. یعنی مردم سرشار از خیر و خوبی هستند، یا به عبارتی مردم معصومن، اما حاکمان نه. حاکمان باید نفع خود رو قربانی نفع مردم کنن و اول از همه با هواهای نفسانی خودشون مبارزه کنن، چون احتمالاً حاکمان از یک کره دیگه اومدن و مثل مردم زمین معصوم نیستن. اما این حرفای قشنگ از کسی نیست جز روبسپیر که دوران ترور و وحشت رو به وجود آورد و نتیجه این قربانی کردن نفع شخصی حاکمان منجر به نابودی منافع تک تک مردم شد. از نظر روبسپیر اشکالی نداشت که جان یک سری انسان به خاطر نفع عمومی یا اراده همگانی گرفته بشه. به زعم امثال روبسپیر، کسانی که خلاف جهت اراده عمومی حرکت می‌کنند حتی نباید از منفعت حیات برخوردار می‌شدند، چون باید جامعه‌ای بی طبقه ایجاد می‌شد که برابری تا حد امکان در اون جریان داشته باشه، برابری که با عدالت همخوانی نداشت. و این ایده ها بعدتر چقدر دقیق در مارکسیسم و کمونیسم پیاده شدند. انقلابیون فرانسوی به تبعیت از روسو معتقد بودند که انسان در وضع طبیعی ذاتاً خوبه، ولی این جامعه و نهادهای اونه که انسانها رو خبیث کرده. رذالتهایی مثل خودپسندی ثروتمندان انقلابیون رو به این نتیجه رسونده بود که فضیلت در فقره، چون به غیر از ثروتمندان همه فقیر بودند، پس همدرد هم بودن. در نتیجه تعریف فضیلت به زعم روسو شد انزجار فطری انسان از مشاهده رنج هم نوع. در نقطه مقابل رذیلت هم جایی آغاز میشه که ظرفیت رنج کشیدن و غمخواری و توانایی مشارکت در رنج دیگران به پایان میرسید. اما قضیه به این سادگی ها نبود. یعنی نه فرض اول درست بود که انسان در وضع طبیعی ذاتاً نیکه، و نمیشد تقابل بین خیر و شر رو به تقابل بین فقرا و ثروتمندان تقلیل داد. آرنت از دو نویسنده نام میبره که تلاش کردن در عالم ادبیات جهانی که بر این دو فرض استواره و سعی داره خیر مطلق رو در جهان حاکم کنه تصویر کنند. یکی هرمان ملیویل و داستان بیلیباد اوست و دیگری داستایفسکی و داستان مفتش اعظم. هر دو اینها سعی کردن نشون بدن که خطر خیر مطلق کمتر از شر مطلق نیست. ملویل بیلیباد رو همون انسانی تصویر میکنه که در وضع طبیعیه، یعنی طبق اندیشه روسو نماینده خیر طبیعیه، و در مقابل بیلیباد گلاکارد رو میگذاره که نمادی از تباهی و فساد طبیعت. هیچ کدوم اینها ربطی به جامعه ندارن و حتی از مناسبات طبقاتی هم خالی‌اند. یعنی تقابل بین این دو تقابل بین فقیر و غنی نیست، بلکه حسادتی است که طبیعت فاسد نسبت به طبیعت سالم داره. در این داستان خوبی طبیعی بر تباهی و فساد طبیعی برتری داره و چون طبیعت فاسد یا گلاگارد علیه او شهادت دروغ داده، بیلیباد او رو با خشونت و قدرت نابود میکنه. چرا؟ چون امر مطلق با بحث و استدلال ناشناست و بیلیباد نمیتونه بیگناهی خودش رو ثابت کنه، چرا که اصولاً بیگناهی اثبات پذیر نیست، بلکه فقط میشه گناه رو اثبات کرد. در نتیجه برای بیلیباد راهی نمیمونه جز اعمال خشونت و نابودی کسی که به او تهمت زده. تا اینجای داستان تراژدی وجود نداره. تراژدی اونجا رخ میده که بنابر قانون و فضیلت که نماینده اون ناخدا ویره، بیلیباد باید پاسخگوی جنایتش باشه. قوانین انسانها برای فرشتگان و اهریمنان وضع نشده. ناخدا ویر مرد با فضیلتیه و میدونه که تنها خیر مطلقه که میتونه شر مطلق رو نابود کنه. یعنی قوانین و نهادهای پایدار نمیتونن جلوی شر مطلق یا خیر مطلق رو بگیرن و وقتی امر مطلق وارد سیاست میشه همه رو نابود میکنه. فضیلت نمیتونه به پای خوبی مطلق برسه، ولی تنها چیزیه که میتونه در قالب نهادهای پایدار وجود داشته باشه. از نظر ملویل حقوق بشر شامل یک امر مطلقه. در واقع ملویل داستان قتل هابیل به دست قابیل رو برعکس میکنه تا نشون بده نه تنها خوبی ضعیف نیست، بلکه میتونه بسیار قوی باشه. خوبی حتی شاید بیشتر از بدی میتونه شر بپا کنه، چون در یک چیز با بدی مشترکه و آن خشونت. یا به عبارتی چون خیر و شر عاجز از گفتار هستند، امری سیاسی نیستند و این خشونته که تاریخ بشر رو تباه کرده، حالا چه به دست شر صورت بگیره یا به دست خیر. ملویل در پیشگفتار کتاب می نویسه چگونه این امر صورت امکان یافت که پس از اصلاح خطاها و بیدادگری‌های موروثی در دنیای قدیم، بلافاصله انقلاب خود خطاکارتر و بیدادگر شد و در ستمگری از شاهان نیز پیشی گرفت. نکته دیگه در این داستان بحث همدردیه. همدردی در اینجا از جانب خیر طبیعی نسبت به فضیلت جریان داره. یعنی بیلیباد برای ناخدا ویر که او را به اعدام محکوم میکنه غمخواری میکنه. در واقع کسی که درد نکشیده برای کسی که دچار مصیبت شده غمخواری نمیکنه. برعکس بیلیباد که خود قربانی شده برای قربانی کننده خود غمخواری میکنه. در نتیجه میشه اینطور استنباط کرد که عملا همدردی با کسانی که دردشون رو احساس نکردیم غیر ممکنه و احساسی که داریم ترحم و تأسفه، نه همدردی. جا زدن این ترحم و تأسف به جای همدردی به زعم آرنت گناهه، به این دلیل که دردمندان رو از شخصیت خالی میکنه و همه رو تحت عنوان مردم همیشه تیره‌بخت یا توده‌های رنجبر یک کاسه میکنه. ترحم به این معناست که ما از رنج دیگران متأسفیم، ولی درد اونها رو احساس نمیکنیم. از نظر داستایفسکی مسیح این توانایی رو داره که با تک تک انسان‌ها همدرد باشه، بدون اینکه همه رو در توده‌ای مانند بشریت دردمند یک کاسه کنه و همین نشونه الوهیت اوست. به زعم آرن صفت فضیلت فصاحته، یعنی کسی که نماینده فضیلت خوب و قشنگ حرف میزنه و کسی که نسبت به دیگران حس ترحم داره پرگوه. در نقطه مقابل اینکه نتونیم همه چیز رو یک کاسه و کلی کنیم رابطه نزدیکی داره با بیزبانی و خامدستی در استفاده از الفاظ. در داستان مفتش اعظم مفتش پرگو و فصیحه، در حالی که مسیح که نمادی از همدردی خاموشه. همدردی در ذات خودش نمیخواد امور جهان رو دگرگون کنه، اما اگه بخواد در امور بشری دخالت کنه و زندگی انسانها رو سامان بده فقط دست به عمل میزنه، چون عاجز از گفتگوه. چنانچه بیلیباد دست به عمل زد و شر مطلق رو نابود کرد. در نتیجه خشونت جزئی جدایی ناپذیر از همدردی یا خیر مطلقه. آن نوع از خوبی که بخواد از فضیلت بالاتر بره ناگزیر از اعمال خشونته، چون با بحث و استدلال نمیتونه کذب بودن شهادت دروغ شر مطلق رو اثبات کرد. در واقع تفاوت اصلی همدردی با ترحم اینه که در همدردی فرد با صداقتی تام و ساده دلی معتقده که رنج کشیدن بهتر از دیدن رنج دیگرانه، اما در ترحم گفته میشه تحمل ظلم بهتر از ظلم کردنه. ترحم به زعم آرن چون یکی از احساساته میتونه برای فردی که ترحم میکنه لذت بخش باشه و این لذت خود به خود باعث میشه که از بدبختی دیگران تجلیل کنه. چون اگه بدبختی نباشه ترحمی هم نیست. فقرا رو به دلیل فقرشون تجلیل کردن و درد و رنج رو سرچشمه فضیلت دونستن باعث میشه که ترحم از خود بیرحمی هم بیرحمتر بشه. معمولا برای اینکه ترحم و بیرحمی ناشی از اون رو توجیه کنن، مثال جراحی رو میزنن که برای نجات جان مریض مجبور عضوی از بدن او رو قطع کنه و این بیرحمی رو نشون خیرخواهی قلمداد میکنن. برای برپا کردن خیر مطلق این بیرحمی ها لازمه. بیرحمی هایی که از ترحم برمیخیزه. ترحم میتونه انسانها رو به این دلیل که برای اجتماع مضرند مثل عضو بدن بیمار قربانی کنه و این قربانی کردنها چه بسیار در انقلابها و برای رسیدن به هدف انجام شدن. محرک انقلابیون فرانسه بدبختی نامتناهی مردم بود و همچنین ترحمی که از مشاهده این بدبختی سرچشمه میگرفت. این ترحم حسی درونی بود و یک حس درونی نباید معیار فضیلت افراد قرار می گرفت، چون چیزی درونی و هیچ کس نمی تونه درون انسانها رو ببینه. حتی ممکنه انگیزه های ارتکاب یک عمل بر خود فرد هم مخفی باشن. از طرف دیگه اگه قرار باشه انگیزه های درونی به عنوان فضیلت نمایش داده بشن، فرد از کجا مطمئن شه که به ریاکاری دچار نشده؟ آرنت می نویسه به محض آنکه نمایش انگیزه ها شروع شد، ریاکاری تمام روابط انسانی را مسموم می کند. بنابراین حکومت خیر مطلق یا باید حکومت تزویر و ریا باشه یا در حالتی بهتر مبارزه مدام برای شکار ریاکاران. چرا که هیچ انسانی به حکم انسان بودنش خیر مطلق نیست، یا به بیان ساده تر هیچ انسانی فرشته نیست. اما چرا از بین این همه رذایل گوناگون این ریاه که مورد توجه قرار میگیره و باید با اون مبارزه بشه؟ آرنت میگه ریاکار بیش از حد بلند پرواز است، چون نه تنها سر آن دارد که در دیده دیگران با فضیلت بنماید، بلکه میخواهد خود را نیز قانع کند که به راستی دارای چنین فضیلتی است. و در ادامه میگه جرم ریاکار این است که علیه خودش هم شهادت دروغ میدهد. ریا بزرگترین رذایل است، زیرا راستی و درستی ممکن است زیر پوشش هر صفت رذیله‌ای به هستی ادامه دهد، مگر این صفت. پس روبسپیر چندان هم مقصر نبود. حکومت وحشت واکنشی بود به ریاکاری ها، عهدشکنی های مکرر و توطئه های دربار و لوی 16. انقلاب میخواست که نقاب از چهره ریاکارها برداره، اما این کار شدنی نبود، چون اگه نقاب رو از صورت ریاکار بردارن چیزی باقی نمیمونه، چرا که ریاکار ادعا داشت نقابی به چهره نداره و هرچه هست خود واقعیش است. به زمارنت ریاکار بدین سبب منفور بود که ادعا میکرد نه تنها صادق و صمیمی بلکه طبیعی است. مبارزه با ریا بود که حکومت وحشت رو به وجود آورد و پایه‌ای گذاشت تا بعدها در انقلاب بلشویکی با الهام از انقلاب فرانسه به زعم خودشون به صورت سیستماتیک ریاکاران رو حذف کنن. مردان انقلاب بلشویکی با الهام از انقلاب فرانسه اعتقاد داشتند هیچ انقلابی کامل نخواهد بود مگر آنکه در حزبی که به قدرت رسیده تصفیه صورت گیرد. موضوع همیشه این بود که نقاب از چهره دروغی‌ها، دروغگویی‌ها و خیانت‌ها بردارند، انقلابی که حتماً و باید فرزندان صادق خود را ببلعد. در گذشته و در روم باستان بین فرد یا شخصیت خصوصی و شهروند رومی تفاوت وجود داشت. شهروند رومی یه نقاب یا پرسونا یا به اصطلاح امروزی یک شخصیت حقوقی داشت. شهروند رومی یه سری حقوق و تکالیف بر عهده داشت و این حقوق و تکالیف بودند که او را شهروند می‌کرد. به عبارت دیگه حقوق و تکالیف فرد با وجود یک سازمان سیاسی قابل تعریف بود. در مقابل کسی که شهروند نبود این حقوق و تکالیف رو نداشت و به زعم آرن شاید میشد از او به عنوان یک انسان طبیعی یا موجودی بشری که بیرون از حیطه قانون و جامعه شهروندان قرار داشت نام برد که در پیکر سیاسی و مدنی کشور مطلقاً جایی نداشت. انقلاب فرانسه اما به جای اینکه به همه شهروندان این پرسونا رو بده که هر فرد علاوه بر شخصیت طبیعی یک شخصیت حقوقی هم داشته باشه که بتونه در پرتو اون از حمایت قانون برخوردار باشه، حقوق بشر رو به انسان طبیعی داد و معتقد بود هر فرد نه به علت تعلق به سازمان سیاسی و مدنی جامعه، بلکه به این خاطر که از مادر زاییده شده و انسانه از حقوق برخورداره. یعنی عضویت انسان در یک سازمان سیاسی و مدنی هیچ مزیتی برای انسان نداره. در واقع اینطور نیست که بین انسانی که بیرون از جامعه و در وضع طبیعی زندگی میکنه و انسانی که در شهر و با دیگران زندگی میکنه فرقی وجود داشته باشه و اون دریافتی که یونانیان از آزادی و برابری داشتن که به واسطه شهر و شهروندی نصیب مردم میشد دیگه وجود نداشت. در نتیجه حکومت وحشت به نتیجه‌ای کاملا متضاد با آزادی و برابری رسید. همه رو با هم برابر کرد که نتیجهش نابودی عدالت بود و اینکه هیچ کس از حمایت قانون برخوردار نیست. حقوق بشر فرانسه منشأ تشکیلات سیاسی جامعه شد و هدف همه نهادهای سیاسی آنطور که در بند دوم اعلامیه حقوق بشر فرانسه اومده باید حفاظت از حقوق طبیعی باشه. در واقع فرانسویان سعی داشتن سیاست را از حقوق طبیعی استخراج کنند که بنابر نص اعلامیه این حقوق عبارت بودن از آزادی، دارایی، امنیت و مقاومت در برابر سرکوب. نه اونطور که آرن در این کتاب به حق خوراک، پوشاک و تولید مثل تقلیلشون داده. اما نتیجه‌ای که آرن از بحث میگیره خالی از خطاست. آرن با مقایسه حقوق بشر فرانسه و متمم‌های قانون اساسی آمریکا به این جنبندی میرسه که متمم‌های قانون اساسی به این منظور نوشته شدن که محدودیت‌هایی بر قدرت سیاسی بگذارند. به این معنا نظام سیاسی از پیش موجود بوده و هدف از قانونگذاری مهار کردن قدرت سیاسی. اما اعلامیه حقوق بشر فرانسه پیش شرط هر گونه قدرت سیاسیه و به جای مهار کردن قدرت سیاسی اون رو بنا میکنه. در واقع اعلامیه حقوق بشر فرانسه برای انسان طبیعی نوشته شده که تازه میخواد نهادهای سیاسی رو بنا کنه. اما چرا چنین شد؟ یعنی چرا باید حقوق طبیعی مبنای تشکیلات سیاسی قرار بگیره؟ یا به زبان ساده تر چرا باید هدف از حکومت این باشه که به قول آرنت از حق خوراک و پوشاک و تولید مثل دفاع کنه؟ یعنی به جای اینکه حکومت رو از دخالت زیادی در امور شهروندان منع کنیم، وظیفه حمایت از حقوق طبیعی تک تک انسان‌ها رو به دولت واگذار کنیم. سوال مهمتر، آیا اساساً آزادی، امنیت و دارایی و از همه متناقص‌تر ایستادگی در برابر سرکوب حقوق طبیعی هستند؟ گفتم از همه متناقص‌تر چون حکومتی که خود دست به سرکوب میزنه چطور میتونه از حق ایستادگی در برابر سرکوب حفاظت کنه؟ مشکل در اینجا ریشه داشت که متفکران عصر مثل روسو گمان میکردن انسان طبیعی عاری از ریا و نیک سرشته و این جامعه و سیاستی که انسان رو مسموم و منحرف کرده. اما این انسان طبیعی تیره روزی که در انقلاب فرانسه خودش رو نشون داد وقتی فهمید که فقر با قانون اساسی درمان شدنی نیست بر ضد مجلس شد و قوانین مصنوعی ساخت دست بشر که میبایست بر سازمانهای سیاسی و مدنی جامعه حاکم باشه رو به دور انداخت و قوانین طبیعی رو ارجح دونست که به نفع ضروریات زندگی بود. تیره روزی خود رو در قالب خش نشون داد و بر ضد تمام کسانی که مانعی برای تحقق قانون طبیعی یا به عبارت دیگه بر ضد منتفع شدن مردم از ضروریات زندگی بودند به کار گرفته شد. دست زدن به خشونت نشون داد که این انسان طبیعی نیکسرش و خطا ناپذیر عملاً وجود خارجی نداشت. سیاستمداران انقلابیون هم از این خشم و خشونت استفاده یا سوء استفاده کرده و در جهت پیشبرد اهداف خودشون از اون بهره بردند. به زعم آرن تاریخ انقلابهای گذشته بی هیچ شبهه ثابت می‌کند که هر کوششی که با وسایل سیاسی برای حل مسئله اجتماعی انجام گرفته به حکومت وحشت انجامیده و اخافه و ارعاب همه انقلابها را به کام نیستی فرستاده است. خشونت وقتی در خدمت ضرورت قرار بگیره ایستادگی ناپذیر میشه. اینجا باید کمی درنگ کنیم و به راهی که آرنت ما رو به اون کشونده با دقت نگاه کنیم و از خودمون سوال بپرسیم. همونطور که دیدیم آرنت تحلیل خود از شکست انقلاب فرانسه رو از فقر و سیاه روزی مردم شروع کرد. آرنت نشون داد که هدف انقلاب فرانسه آزادی بود. جلوتر وقتی درباره آزادی همگانی و خوشبختی همگانی صحبت میکنیم این موضوع روشن‌تر خواهد شد. اما آیا هدف مردم هم از انقلاب آزادی بود؟ یعنی مردم هم به دنبال این بودن که شرایطی فراهم بشه تا در اداره امور مشارکت کنن؟ یا نه تلقی مردم از آزادی بیشتر به رهایی نزدیک بود نه آزادی؟ آرن در فصل آخر کتاب نشون میده که در آستانه و بعد از پیروزی انقلاب فرانسه انجمنهای خودگردان به وجود اومدن که خواسته اساسی اونها رفع فقر بود. یعنی خواست مشارکت در اداره امور مملکتی در بین مردم وجود داشت. اما مشکل فقر مشکل بزرگتری بود که به این خواست مجال ادامه و ماندگاری نداد. از طرف دیگه فرض بر این بود که این حکومت پادشاهیه که عامل فقر مردمه و این درک رو از زندگی مهاجرنشینان آمریکا به دست آورده بودن. پس انتظار داشتن با عزل پادشاه یا به عبارتی رهایی از جور و ستم پادشاه همه مشکلات یک شبه حل بشه. چنین دیدی بعد از انقلاب 57 در بین بسیاری از مردم ایران هم وجود داشت. اما انقلابیون فرانسه تحت فشار و خواست مردم برای رفع فقر پروژه بنیادگذاری آزادی رو رها کرده و هم و غم خود رو معطوف سیر کردن شکم مردم کردند. اما این انقلابیون نمایندگان مردم فقیر نبودند و اساساً نمیتونستن فقر رو بفهمند. از طرفی اگه به خواست مردم اهمیت نمیدادن این خطر وجود داشت که دوباره مردم به خیابونها ریخته و این بار این انقلابیون بودن که به جرم خیانت اعدام میشدن. پس بعد نشون میدادن که در جهت خواست مردم حرکت میکنن و تنها راهی که میتونستن به مردم نشون بدن که نماینده واقعی اونها هستن همدردی و ترحم بود. البته بعضی هم بودن که نه از ترس از دست دادن جان و مقام بلکه قلباً میخواستن برای مردم کاری انجام بدن. اما همین ها هم از راه ترحم میتونستن با فقر مردم ارتباط برقرار کنن و از همه مهمتر وقتی برای مردم کاری کردن هدف میشه یعنی فاصله بین نماینده مردم و مردم وجود داره. یعنی نماینده مردم خودش رو از مردم و خواست مردم جدا میدونه که میخواد برای مردم کاری انجام بده. پس ناخودآگاه و شاید خودآگاه مجبور میشه تظاهر کنه که از مردمه. تظاهر و ریا از همینجا وارد ادبیات سیاسی اون دوران میشه. پس ما در اینجا شاهد یک دو دستگی بین نمایندگان مردم هستیم. هر دو دسته ادعا میکنن نماینده واقعی مردمن. هر دو دسته دیگری رو متهم میکنن که نماینده واقعی مردم نیستن. جنگ قدرتی که بین این دو گروه در گرفت دوران ترور و وحشت رو به وجود آورد و مبارزه با ریاکاری به هدف انقلاب تبدیل شد. چون راه انقلاب رو این افراد ریاکار سد کرده یا به انحراف کشونده بودند و با وجود این افراد نمیشد به جنگ فقر و سیاه روزی رفت. من اعتقاد دارم که حکومت در هر جامعه برایند مردم اون جامعه است. مثلا دیدیم که چطور فقر مردم فرانسه و درخواست برای رفع فقر و تأمین ضرورت‌های زندگی نهادینه کردن آزادی رو به محاق برد. چون اولویت جامعه آزادی و مشارکت عمومی نبود. همین امر در مورد بقیه کشورها از جمله ایران هم سلت میکنه. به عنوان مثال چرا باید جنبش مشروطه که جنبشی بود برای محدود کردن و مقید کردن اختیارات پادشاه به حکومت خودکامه رضا شاه برسه؟ که کاملا برعکس اون چیزی بود که مشروط طلب ها میخواستند. چرا باید حکومت قانون که مشروط طلب ها به دنبال اون بودن دوباره تبدیل به حکومت اوامر همایونی بشه و قانونی که قرار بود حتی پادشاه در برابر اون سر تعظیم فرود بیاره در دوران رضا شاه به قول محمد باهری تبدیل به کالای لوکس بشه که هر وقت نیاز بود کنار گذاشته میشد؟ از طرف دیگه بین قانون، حقوق و آزادی ربط وثیقی وجود داره. حقوق از طریق قانون به رسمیت شناخته میشه. یعنی اگه قانونی وجود نداشته باشه، حقوقی هم وجود نداره. به همین دلیله که انقلاب‌ها اولین کاری که میکنن نوشتن قانونه تا با اون حقوقی که از طریق انقلاب به دست آورده بودن رو تثبیت کنن. اما قانون کارکردی دوگانه داره. یعنی علاوه بر اینکه ضامن حقوق افراده، یک قانون بعد میتونه حقوق افراد رو ضایع کنه. وقتی حق کسی ضایع میشه یعنی آزادی اون فرد از او گرفته شده. به عنوان مثال وقتی اجازه ندیم کسی که حق رانندگی داره رانندگی کنه، در واقع آزادی رانندگی کردن رو از او سلب کردیم. حالا در جامعه‌ای که مردم به حقوق یکدیگر احترام نمیگذارن، یعنی با جامعه‌ای طرفیم که در اون آزادی وجود نداره. این یه تعریف بسیار کلی از آزادی. آزادی مد نظر آرنت مساوی با حق تعیین سرنوشت و تصمیم گیری درباره اداره امور کشور. اما این حق یکی از بیشمار حقوقی که انسان ها دارن. مثلا وقتی اجازه نمیدیم عابر پیاده با خیالی آسوده از حق عبور از خط عابر پیاده استفاده کنه، یعنی آزادی این فرد رو پایمال کردیم. از جامعه‌ای که بدیهی ترین حقوق افراد یا به عبارت دیگه آزادی افراد توسط اعضای خود جامعه پایمال میشه، نمیشه انتظار داشت که نهادینه کردن آزادی جزء اولویت‌های مردم اون جامعه باشه، چون تنها چیزی که اهمیت نداره حقوق و آزادی دیگرانه. ممکنه اینجا ایراد بگیریم که چون مردم با حقوق خودشون آشنا نیستن، پس ناخودآگاه حقوق دیگران رو زیر پا میگذارن و این وظیفه دولت هاست که از طریق آموزش و تبلیغات مردم رو به حقوق خودشون آشنا کنه. یا ممکنه پا رو فراتر گذاشته و بگیم که این دولت ها هستن که با مهندسی افکار عمومی و در دست داشتن رسانه ها اجازه نمیدن که مردم به حقوق خودشون اشراف پیدا کنن. اما یه مثال نقض برای این ایراد وجود داره و اون حکومت‌های توتالیتر و پساتوتالیتر هستن. در این نوع حکومت‌ها به شدت تلاش میشه تا ذهن مردم رو از اون که واقعاً هست دور کنن و مسائل رو طوری نمایش بدن که خودشون میخوان. یعنی در این حکومت‌ها اصلاً نباید انتظار تفکر مستقل رو داشت، یا بنا به ادعای پست مدرن‌های مثل فوکو نباید انتظار داشت مردم برخلاف گفتمان موجود بیاندیشن. اما میبینیم که اینطور نیست. به زعم آرن میبینیم که در شدیدترین شرایط سرکوب و ارعاب باز هم کسانی هستن که مقاومت میکنن. پس امکان تفکر مستقل و انتقادی وجود داره و نمیشه با این بهانه مردم رو تبرئه کرد و از حکومت ها قولی ساخت که مردم ناآگاه و درمونده رو به بند کشیدن. در این نکته شکی نیست که در تباهی ملت ها دولت ها نقش دارن، اما بها دادن زیاد به این نقش راه رو برای حکومت دیکتاتور خوب باز میکنه. یعنی وقتی اعتقاد داشته باشیم که عامل اصلی تباهی یا رشد ملت‌ها دولت‌ها هستند، اولا مردم رو از معادله حذف کردیم و ثانیا به دیکتاتوری مجال ظهور دوباره دادیم. این اصطلاحات که یه نفر بیاد همه چیز رو درست کنه یا دولت باید دخالت کنه، در راستای همین تفکره. نهایت این تفکر میشه توتالیتاریسم، چرا که برای مداخله‌گری دولت هیچ حدی وجود نداره و وقتی مردم یک جامعه از دولت میخوان یا انتظار دارن که همه چیز رو تحت کنترل در بیاره، یعنی آموزش پرورش دولتی و رایگان میخوان، بهداشت دولتی و رایگان میخوان، یا از دولت میخوان که قیمتها رو کنترل کنه، یعنی میخوان دولت در تمام شؤون اونها دخالت کنه و این مخالف با آزادی خواهیه. اتفاقی که دقیقاً در فرانسه بعد از انقلاب و زمان رضا شاه رخ داد. حالا میرسیم به این سوال که چه زمانی انقلاب‌ها اتفاق می‌افتند. به زعم آرن انقلاب‌ها رو همیشه باید معلول سقوط اقتدار و مرجعیت سیاسی دانست، نه علت آن. یعنی حکومت از قبل مقبولیت و مشروعیت خودش را از دست داده و تازه اون موقع است که انقلاب میتونه پیروز بشه. اما همیشه هم اینطور نیست که فقدان مرجعیت و اقتدار به انقلاب منجر بشه. انقلاب وقتی رخ میده که عده‌ای کافی منتظر سرنگونی حکومت و به دست گرفتن زمام امور کشور باشند و برای رسیدن به هدف مشترک تشکیلاتی به وجود آورده و با هم اقدام کنند. به زعم آرن نشانه های از دست رفتن اقتدار سیاسی در اروپا از سده 17 دیده میشد. مثلا دیوید هیوم می نویسه نام پادشاه احترامی در کسی بر نمی انگیزد و صحبت از شاه به عنوان نایب خدا در زمین و ذکر القاب بلندبالا از این دست که سابقا چشم بشر را خیره می کرد فقط باعث خنده همگان می شود. وقتی مرجعیت سنت و دین با تهدید مواجه و ضعیف شد، بر روی اقتدار و مرجعیت سیاسی هم تأثیر گذاشت. در واقع میشه اینطور نتیجه گرفت که موج دوم به زعم تافلر یا برابری طلبی به زعم توکوویل یا برتری انسان سازنده به زعم آرنت داشت زیر پای مرجعیت و اقتدار سنتی رو میکشید. عشق و شوری در مردم وجود داشت. عشق و شوری که میخواست تمام سنت‌ها و بنیان‌ها رو دگرگون و نظمی جدید مستقر کنه. هرچند که هنوز برای خود اونها هم مشخص نبود که این نظم جدید چیست و چه خواهد بود. نشانه های این عشق و شور در ادبیات اون دوران منعکس شده. من در ویدئویی که اخیراً در کانال یوتیوب پادکست درباره رنج های ورتر جوان منتشر کردم، سعی کردم این عشق و شور رو نشون بدم که سر به نیهیلیسم می‌زد و الهام بخش جنبش های رمانتیسم شد. این روحیه خیلی دیرتر به روسیه رسید، چون روسیه هنوز به طور جدی با موج دوم رو در رو نشده بود، چنانچه ایران ما هم همینطور بود. ما در اواخر قرن 18 هم و اوایل قرن 19 هم اون هم به شکلی بسیار محدود با این موج مواجه شدیم که متاسفانه جنبه نظامی داشت و اصلاحات اقتصادی، فرهنگی و فکری مدت‌ها معطل اصلاحات نظامی شدند. می‌بینیم که تازه بعد از سر و سامون پیدا کردن ارتش توسط رضا شاه بود که یک سری از اصلاحات در کشور مجال ظهور پیدا کردند. آرنت ادعا می‌کنه آنچه در فرانسه به صورت شور یا ذوق آزادی وجود داشت در آمریکا به تجربه درآمده بود. برای اینکه منظور آرنت رو بهتر متوجه بشیم، باید برگردیم به اعلامیه حقوق بشر فرانسه و اعلامیه استقلال آمریکا. این دو اعلامیه با وجود شباهت‌های بسیاری که با هم دارن، اما در یک سری جنبه‌ها با هم متفاوتند. در اعلامیه استقلال آمریکا می‌خونیم انسان‌ها برابر آفریده شدند و از حقوق اساسی برخوردارند که عبارتند از حق زندگی، آزادی و پیگیری خوشبختی خیش. اما در اعلامیه حقوق بشر فرانسه گفته شده انسان‌ها آزاد به دنیا آمدند نه برابر و حکومت‌ها باید از حقوقشون آزادی، دارایی، امنیت و ایستادگی در برابر سرکوب دفاع کنند. از دو جمله اول این دو اعلامیه میشه فهمید که انقلابیون دنبال چه چیزی بودند. در واقع در اعلامیه حقوق بشر فرانسه اثری از برابری نیست. در مقابل در اعلامیه استقلال آمریکا به جمله جدیدی برمیخوریم، یعنی پیگیری خوشبختی خیش. آرنت می‌نویسه تفاوت میان دو اصطلاح آزادی همگانی که در فرانسه رواج داشت و خوشبختی همگانی که به ویژه در سده 18 هم در آمریکا رایج بود، انعکاسی است از فرق میان مردم دو کشور که بدان اشاره شد. اما دو نکته وجود داشت. اول اینکه آرنت استدلال می‌کنه مفاهیم آزادی همگانی و خوشبختی همگانی بسیار به هم نزدیکند و دوم اینکه در متن اعلامیه استقلال آمریکا خوشبختی همگانی نیامده، بلکه پیگیری خوشبختی خیش آمده. در مورد نکته اول، آرند از قول جوزف وارن خوشبختی همگانی رو اینطور تعریف میکنه. خوشبختی همگانی وابسته به پیوندی فضیلت طلبانه و خلل ناپذیر با نوعی قانون اساسی مبتنی بر آزادی است. یا به گفته جفرسون، این آزادی عبارت بود از حق هر شهروند برای دسترسی به قلمرو همگانی و سهم وی در قدرت همگانی، به نحوی که هر شهروند بتواند در اداره امور مشارکت داشته باشد. این تعریف رو بگذاریم در مقابل تعریف آزادی همگانی که از سوی ادیبان یا فیلسوفان اروپایی بیان شده بود. به این معنا که آزادی موهبت یا استعدادی نبود که به آدمی اعطا شده باشد. آزادی فقط میتوانست در محضر عام وجود داشته باشد و واقعیتی بود ملموس و دنیوی که به وسیله انسان و برای انسان آفریده شده بود. به بیان دیگر، آزادی عبارت بود از فضای همگانی ساخته دست بشر یا همون کوی و برزن. اما اینها همه در حیطه نظر بود و متفکر اروپایی چنین برداشتی از آزادی که با مفهوم خوشبختی همگانی آمریکایی تقریبا به یک معنا بود رو در عالم عمل تجربه نکرده بود. توکوویل درباره این ادیبان می نویسه ایشان نه تنها عالم سیاست را نمی شناختند، بلکه حتی چشمشان هم به آن نمی خورد و بعد بحث می کنه که چون در این امور تجربه نداشتند، نظریاتشون تندروتر می شد و ادامه می ده همین بی اطلاعی موجب می گشت که انبوه خلق به سخنانشان گوش بدهند و قلبشان با آنها باشد. در مورد نکته دوم، جفرسون که خود این عبارت رو در اعلامیه استقلال آمریکا نوشته، در جای دیگه گفته جای خوشبختی بیرون از قلمرو همگانی در آغوش پرمحبت خانواده، در مصاحبت با همسایگان و معانست با کتاب و در اشتغال سالم به کار مزرعه و امور شخصی است. یعنی خوشبختی در خلوت خانه قابل دستیابیه. پس به احتمال زیاد منظور جفرسون از خوشبختی همون رفاه خصوصی بوده. اما جفرسون در جای دیگه اعتراف میکنه که زندگی در جمع، لذت قانونگذاری و رسیدگی به امور و بحث و استدلال و قانع کردن و قانع شدن همانقدر برای وی نشانه قطعی خوشی آینده است که لذت مراقبه در نزد مقدسان قرون وسطا. پس به طور قطع نمیشه گفت که منظور جفرسون رفاه خصوصی بوده یا لذت مشارکت در جمع. مخصوصا اینکه توجه کنیم در همون اعلامیه استقلال جفرسون به نفی سلطنت میرسه. سلطنتی که امکان رفاه خصوصی در اون وجود داشت. یعنی از طرفی به نظر میرسید منظور جفرسون رفاه خصوصیه، ولی از طرف دیگه نفی سلطنت یعنی منظور از خوشبختی یعنی امکان مشارکت عمومی فراهم باشه. نفی سلطنت در اون دوره بسیار پیشروانه محسوب میشد، چون از اواخر دوران باستان رسم بر این بود که حکومت قانون رو از حکومت جبر و زور متفاوت بدونن و سلطنت مشروطه تا اون زمان حکومت جبر و زور دانسته نمیشد. حکومت جابر حکومتی بود که در اون حاکم به خاص و اراده شخصی و به پیروی از منافع خودش حکومت میکرد و به رفاه و حقوق قانونی و مدنی کسایی که زیر فرمان او بودند لطمه میرسوند. با اینکه سلطنت یا حکومت فردی با حکومت زور یکی دانسته نمیشد، اما انقلابها به سرعت در راهی افتادند که در نظر انقلابیون این دو با یکدیگر یکی دونسته میشدند. مطابق برداشت انقلابیون حکومت جابر حکومتی بود که در اون فرمانروا با اینکه بر طبق قانون عمل میکرد، اما حق عمل رو به خودش منحصر کرده و شهروندان رو از قلمرو عامه به خلوت خونه هاشون رونده بود و میخواست اونها فقط به کار خودشون سرگرم باشن و از حدود امور شخصی تجاوز نکنن. در واقع حکومت جابر کاری به رفاه خصوصی مردم نداشت، بلکه خوشبختی همگانی رو سلب میکرد. نفی این نوع حکومت در اعلامیه استقلال نشون میده که بنیانگذاران آمریکایی برداشت دیگه ای از مفهوم خوشبختی داشتند که صرفاً محدود به رفاه خصوصی نبود. اما با اینکه احتمالاً خوشبختی به دو مفهوم، یعنی هم خوشبختی همگانی و هم رفاه خصوصی به کار میرفته، رفته رفته به رفاه خصوصی تقلیل پیدا کرده و اینجاست که آرن مینویسه از اینجا میتوان پی برد که معنا و روح انقلاب در آمریکا و فرانسه چه زود به فراموشی سپرده شد. انقلاب فرانسه از رسیدن به آزادی همگانی باز موند، چرا که انقلابیون مقهور نیاز مردم به رهایی شدند. چرا که مثل مفهوم خوشبختی در آمریکا، آزادی هم در فرانسه دو پهلو و مبهم بود. تا قبل از انقلاب این سوال مطرح بود که هدف از حکومت چیست؟ در فرانسه به این سوال در چارچوب آزادی‌های مدنی و آزادی همگانی پاسخ می‌دادند و در آمریکا در چارچوب آسایش مردم و خوشبختی همگانی. اما بعد از انقلاب سوال تغییر کرد. سوال این شد که هدف از انقلاب و حکومت انقلابی چیه؟ در آمریکا مسئله این شد که آیا حکومت جدید باید قلمروی برای خوشبختی همگانی شهروندان تأسیس کنه یا باید به نحوی کاراتر خوشبختی خصوصی افراد رو تأمین کنه؟ و در فرانسه سوال این شد که آیا هدف حکومت انقلابی اینه که یک حکومت مبتنی بر قانون اساسی ایجاد کنه که با تضمین آزادی‌ها و حقوق مدنی به سلطه آزادی همگانی یا مشارکت مردم در حکومت پایان بده یا اینکه باید برای آزادی همگانی انقلاب رو دائمی کنه. جالب اینجاست که حفظ آزادی‌های مدنی و خوشبختی خصوصی در حکومت‌های غیر جابر که بر مبنای قانون حکومت می‌کردند ممکن بود. یعنی لزومی نداشت که برای رسیدن به آزادی‌های مدنی شکل حکومت تغییر بکنه. پس چرا انقلاب‌ها به جای اصلاحات به سمت بنیادگذاری جمهوری رفتند؟ آرنت میگه اتفاقا انقلابیون در ابتدا چیزی جز اصلاحات نمیخواستند، اما انقلاب‌ها به این سمت و سو حرکت کردند چون میخواستند مردم در امور همگانی مشارکت کنند و این مشارکت در حکومت‌های اینچنینی ممکن نبود. آرنت با اشاره به ضوابط متناقضی که روبسپیر تحت عنوان اصول حکومت انقلابی اعلام کرده بود و در واقع با اشاره به تناقضی که بین آزادی و رفاه خصوصی وجود داشت می‌نویسه، او نخست هدف حکومت مبتنی بر قانون اساسی را تعریف می‌کند که عبارت است از صیانت جمهوری، یعنی رژیمی که به وسیله حکومت انقلابی و به منظور استقرار آزادی همگانی تأسیس شده است. اما به محض اینکه هدف اصلی حکومت قانون اساسی را صیانت آزادی همگانی معرفی می‌نماید، عقب‌گرد می‌کند و با تصحیح آنچه گفته است می‌افزاید در یک حکومت مبتنی بر قانون اساسی همین کمابیش کافی است که افراد در برابر سوء استفاده از قدرت همگانی حفظ شوند. با این جمله دوم، قدرت به همان صورت همگانی در همان جا که بود در دست حکومت باقی میماند، ولی به علت آنکه فرد بدین ترتیب قدرت خود را از دست میدهد، لزومی پیش میآید که او را در برابر قدرت همگانی حفظ کند. از طرف دیگر آزادی هم تغییر جا میدهد و به خلاف سابق که در قلمرو همگانی بود به داخل زندگی خصوصی شهروندان نقل مکان میکند و به این سبب باید برای دفاع از آن در مقابل عامه و قدرت همگانی تدبیری اندیشید. آزادی و قدرت بدین ترتیب از هم جدا میشوند و زمینه آماده میگردد برای برقرار شدن یک تساوی سرنوشت ساز میان قدرت و خشونت، سیاست و حکومت و تلقی حکومت به عنوان شری ضروری و اجتناب ناپذیر. آرنت با اشاره به تناقضی که بین خوشبختی همگانی و رفاه خصوصی در آمریکا وجود داشت، اعتراف میکنه که مسئله اجتماعی در آمریکا هم وجود داشت و این برخلاف ادعای او تا اینجای کتابه، ولی این قید رو اضافه میکنه که نه به اندازه فرانسه. اگه انقلاب فرانسه زیر بار ضرورت و مسئله اجتماعی از بنیادگذاری آزادی باز موند، انقلاب آمریکا تحت تأثیر تمول و ثروت‌خواهی مردم قرار گرفت. اما برخلاف انقلاب فرانسه، مفهوم خوشبختی همگانی و آزادی سیاسی به کلی در آمریکا فراموش نشد. اینکه در آینده چه اتفاقی بیفته هنوز مشخص نیست. آرنت میگه هم نشانه‌های مثبت و هم نشانه‌های منفی وجود داره. رونقی که در آمریکا وجود داشت، فقیرترین مردمان اروپا رو به سمت آمریکا کشید و لاجرم آرمان‌های فقرا رفته رفته در آمریکا جا افتاد. آرنت میگه فراوانی و مصرف بی‌پایان آرمان فقیران است و باز هم به گفته آرنت آزادی و تجمل همیشه با یکدیگر منافات داشتند. شاید این جمله عجیب به نظر برسه، مخصوصا وقتی به یاد میاریم که آرنت چقدر فقر و ضرورت رو عامل به انحراف کشیده شدن نهادینه کردن آزادی میدونست. اما چند سطر جلوتر بین رفع احتیاجات و هوس پول فرق میگذاره و مینویسه راست است که فقط کسانی به آزادی دست مییابند که نخست احتیاجاتشان برآورده شده باشد، ولی این حقیقت هم قابل انکار نیست که آنان که فقط به خاطر هوس‌هایشان زندگی میکنند در کسب آزادی کامیاب نخواهند بود. رویایی که در سده‌های 19 و 20 از آمریکا ساخته شد، نه رویای انقلاب آمریکا بود، یعنی بنای آزادی، و نه رویای انقلاب فرانسه، یعنی رهایی بشر. در اثر مهاجرت‌های جمعی در این دو قرن، بدبختانه در عالم احلام آمریکا سرزمینی پنداشته شد که جوی‌های شیر و عسل در آن جاری است. توجه افراطی به خوشبختی فردی که باعث ستایش از کسانی میشد که خوشی خانوادهشون رو تنها هدف خودشون معرفی میکردن و به کسانی که امید و آرزوهاشون رو فراتر از خوشبختی خصوصی بردن حمله میکردن، نابودی حیطه عمومی رو به ارمغان آورد و فرد برای داشتن حیطه‌ای که شایسته آزادی انسانی باشه به حیطه خصوصی پناه برد. اما به زعم آرنت و از قول جان استوارت میل، جامعه سرانجام فردیت را بر زمین خواهد کوفت. یعنی دیگه حتی حیطه خصوصی نیز جای امنی برای انسان‌ها نخواهد بود، چون که در حکومت‌های توتالیتر چنین شد. در واقع بذر حکومت‌های توتالیتر در تار و پود جامعه مصرفی و فردگرای امروزی نهفته است و آرند این مطلب رو به خوبی احساس کرده بود و همه هدفش نشون دادن این خطر بود. به پایان اپیزود سوم از پنجگانه انقلاب رسیدیم. در قسمت بعد ادامه مباحث رو از همینجا پی میگیریم. مباحثی که بسیار مهمن و به نوعی این سه اپیزود نقش مقدمه رو برای دو اپیزود پایانی بازی کردن تا به مباحث مهمی مثل مرجعیت قانون، میراث انقلاب و پیشنهاد آرند برای نحوه اداره جامعه برسیم. در پایان از همه دوستانی که در ساخت این قسمت به من کمک کردن تشکر میکنم و تشکر میکنم از همه دوستانی که با پیام‌های پرمهرشون و حمایت مالی از پادکست به تداوم کار این پادکست کمک کرده و میکنند.